گاری آبی اثر خسرو شاهانی. هر وقت سر و کلش تو اون محله پیدا میشد، یه جنب و جوشی بین اهل محل میافتاد. صورت تکیده و استخونی و چشای گودرفته ای داشت. رنگ پوست صورتش سوخته و آفتاب خورده بود. یه کت و شلوار معمولی نیمدار به تنش میکرد که با کفشای نیم تخت خورده رنگ رو رفتش هماهنگی داشت. اسم اصلیش غلوم علی بود، اما همه اون آقای آبی یا آهای آبی میشناختن و صداش میکردن. سرمایه کسب و کار غلامعلی یا همون آقای آبی عبارت بود از یه گاری دوچرخه نسبتاً بلند که یه بشکه چوبی روش قرار گرفته بود و به وسیله یه اسب کشیده میشد. در اثر کار مداوم، گاری و بشکه غلامعلی استقاص قدیم و استحکام و مرتبی روزای اولو نداشت. از چند جای بشکه آب چکه میکرد. تسمه‌های سیمی که دور تخت‌های بشکه کشیده شده بود زنگ زده بود و به نظر می‌رسید لاستیک چرخ‌های گاریش فرسوده شده بود و از دو سه جا کنده شده بود. وقتی گاری به دنبال اسب کشیده می‌شد، چرخ‌های گاری تعادل نداشتند. بعضی وقت‌ها از بدنه گاری فاصله می‌گرفتند و یه زمانی هم اونقدر نزدیک می‌شدند که با بدنه بشکه تماس پیدا می‌کردند. اسبش سفید و یه دست بود. البته اگر حیوانو می‌شستن و تمیزش می‌کردن، ولی همیشه به زرد تیره متمایل بود. یه پای اسبش همیشه کهنه پیچ بود. نمی‌دونم ضرب خورده بود یا شکسته بود. شاید هم خورده بود به سنگ و مجروح شده بود. یه علتی داشت که هیچ وقت این کهنه از پای اسبش باز نمی‌شد. ظاهر اسبم دست کمی از گاری و چرخاش نداشت. لاغر و پژمرده به نظر می‌رسید. دنده‌هاش از زیر پوستش پیدا بود. همیشه آروم و بی‌اعتنا و خسته و بی‌حال دنبال صاحبش قدم برمی‌داشت. همین که سر و کله غلام‌علی آقای آبی با اسب و گاریش از سر محل پیدا می‌شد، اهل محل به فعالیت می‌افتادند. توی چشم به هم زدن متجاوز از 100 الی 150 نفر با ظرفای مختلف مثل سطل و دیگ و تشت و بشکه‌های کوچیک حلب جلوی در خونه‌ها قطار می‌کشیدن و اومدن اونو به همدیگه بشارت می‌دادن. اونایی که بی‌طاقت‌تر بودن یا بی‌آبی عذابشون داده بود، ظرف به دست یه مقدار از راهو می‌دویدن و به استقبال آقای آبی می‌رفتن. دورشو می‌گرفتن و فریاد آقای آبی آقای آبیشون فضای کوچه رو پر می‌کرد. تو رو خدا آقای آبی، اول آب ما رو بده. به خدا یه چیک آبم تو خونه نداریم. ببین پریروز کی، حالا کی، دو روز ما داریم بی آبی میکشیم. اون یکی میگفت به خدا آقای آبی راست میگه، ما هم همینجور. ظهر امروز مهمون داشتیم، یه بادی آب خوردن نداشتیم، از خونه همسایه‌مون گرفتیم. اول مال ما رو بده، الهی از جوونیت خیر ببینی. پسر بچه‌ها و دختر بچه‌ها که ظرفای کوچیک مسی عین پارچ و غیره رو به دست داشتن، از زیر دست و پای بزرگترای راهی به زیر شیر بشکه پیدا میکردن و جلو میرفتن و برای گرفتن آب تلاش میکردن. آقای آبی هم در حالی که لبخند همیشگیشو به لب داشت، از این همه شور و شوقی که ناخودآگاه به وجود آورده بود لذت می‌برد. ظرفا رو یکی یکی از دست این و اون می‌گرفت و زیر شیر عقب بشکه می‌ذاشت و در عین حال با دیگران هم صحبت می‌کرد. چشم، چشم هم شیره. اجازه بدین این خانم زودتر از شما اومدن. چشم، حتما آقا کوچولو، از سایه. می‌بینی که دستای من داره کار می‌کنه. شما مهلت بدین. بفرمایید خانم. بده ببینم دختر جون. چشم داداش، نوبت شما هم میرسه. عجله نکنید. بشکه پر آبه. به همتون آب میرسه. بعضی وقتا اتفاق میافتاد که یه عده‌ای که عجله بیشتری داشتن علناً به آقای آبی رشوه میدادن. آقای آبی 2000 اضافه بگیر، منو زودتر را بنداز. به خدا بچم تو ننو داره جیغ میکشه. الهی خیر از عمرت ببینی. خدا به کار و کسبت رونق بده. اول آب منو بده. در تمام این اوضاع و احوال دستا و عضلات مرد آب فروش تکون میخورد و مشغول فعالیت بود. پارچ و کوزه و سطل و دیگ و پر آب میکرد و به دست این و اون میداد. از اینکه لباسش خیس میشد غمی نداشت. بعضی وقتام که خسته میشد با آستین کتش قطره‌های درشت عرقو که رو پیشونیش نشسته بود پاک میکرد و دست به کمرش میکشید و از نو فعالیتشو که برای چند لحظه متوقف شده بود شروع میکرد. از شیر درشت که بشکه یریز آب میومد و تو دهنه ظرفای اهل محل فرو میریخت. اسبش هم ساکت و آروم بدون توجه به جنجال و هیاهوی اطرافش با مگسای سمج که مزاحم سر و کله و گوشش میشدن در نبرد بود و بعضی وقتا با تکون دادن دم و بعضی وقتا با جنبودن گوش و یه وقتایی هم با حرکت دادن به پوست بدنش برای یه لحظه مگسا رو فراری میداد و منتظر بود تا کار اربابش تموم شه و با هم راهی بشن. همین که کار آب دادن به اون قسمت از محل تموم میشد، آقای آبی به قسمت دیگه میرفت و عین همین صحنه توی کوچه پایین‌تر یا بالاتر تکرار میشد. وقتی آب بشکه تموم میشد، غلام‌علی شیرو میبست و دستاشو چند بار به هم میکوفت و به جمعیتی که آب اونا نرسیده بود و ظرف به دست منتظر بودن با خنده میگفت خلاص. اه پس ما چی آقای آبی؟ 2 ساعت دیگه به همتون آب میرسونم، نمیذارم بی آب بمونین. بعد بدون اینکه منتظر عکس العمل اهل محل بشه، یه جستی میزد رو گاریش مینشست و تسمه دهنه اسبشو به دست میگرفت و یه نهیبی به حیوان میزد و اسب گاری سبکو با قدم یورتمه به دنبال خودش میکشید. یه لحظه بعدم میون نگاه‌های مشتاق و منتظر اهالی تو خم یکی از کوچه‌ها گم می‌شد. 2 ساعت یا 3 ساعت بعد مجدداً سر کله خودش و اسبش و گاریش پیدا می‌شد. تنها ممر درآمد روزانه غلام‌علی همین بود، یعنی آب فروشی. با عده‌ای از اهل محل نقدی معامله می‌کرد و بابت هر سطلی که می‌فروخت یه قرون تا دو سه ریال میگرفت که این تفاوت قیمت هم ارتباط داشت به بزرگی و کوچیکی ظرفا. با بعضی از خونه‌ها هم حساب جاری و نسیه داشت، اینطوری که آب ماهیانه اونا رو تامین میکرد و سر برج از هر خونه بین 30 تا 50 60 ریال میگرفت. مجموع درآمدش در ماه به 200 300 تومان میرسید که خودش و زن و بچه و اسبش میخوردن و بعضی وقت هم از این مبلغ خرج بشکه و گاریش میکرد. یه روز که قلوم علی و اسب و گاریش وارد محله شدن، قلوم علی دید طول یه طرف خیابون رو به عمق 1 متر کندن. توجهی نکرد و کارش انجام داد و رفت. دو سه روز بعد دید کف محله کنده شده و تو عمق 1 متری زمین یه لوله‌های قطور سیاه رنگی خوابوندن. دلش خور ریخت، بی اراده صورتش در هم رفت. یه نگاهی به چشای درشت و سیاه اسبش انداخت و دنباله نگاهش رو بشکه کشید و برای یه لحظه خودش رو فراموش کرد. یادش نیومد چرا به اون محله اومده، ولی صدای ظریف بچگونه اونو به خودش آورد. آهای آبی، چرا بهتت زده؟ زود باش، کار داریم. به دنبال این صدای کودکانه جارو جنگال همیشگی تو اطرافش بلند شد. لبخندی رو لبای قلوم علی دوید و صورتش از هم باز شد. شیر بشکه رو باز کرد و در میون قربون صدقه رفتنها و تقاضاها و التماسها و جیغ و دادای معمول ظرفا رو آب کرد و به دست این و اون داد. خلاصه روی لوله‌های سیاه رنگ خاک ریختن. فردا و روزای بعد که به محل اومد اثری از لوله‌ها ندید. از اینکه دیگه اون آینه‌های دق و نمی‌دید خوشحال بود. اصلا یادش رفت و کارشو با همون شروع شوق همیشگی شروع کرد. 4 ماه گذشت. یه روز صبح پاییزی طبق معمول قلوم علی با اسبش و گاریش وارد محل شد. کوچه به نظر خلوت اومد. چند تا بنا و کارگر جلوی در ورودی چند تا خونه رو می‌کندن. کسی سراغش نیومد. سکوت سنگین تو فضای کوچه حکمفرما شده بود. قلوم علی احساس کرد تو بیابون خشک و بی انتهایی افتاده که تا چش کار میکنه تنهایی و سکوت. سر اولین کوچه محله لحظه‌ای با اسبش وایساد و بعد آروم آروم همونطور که دهنه اسبشو به دست داشت تا کمر کوچه اومد. بازم کسی سراغی از اون نگرفت. یعنی چه؟ مگه چی شده؟ تا پریروز که اینطوری نبود. نخ توبره یونجه رو گردن اسبش انداخت و اونو با گاری وسط کوچه رها کرد. زنگ در خونه یکی از مشتریای نسیه برشو فشار داد و به انتظار وایساد. یه لحظه بعد یه دختر بچه درو باز کرد. سلام خانم کوچولو. دختره جواب داد ما دیگه آب نمیخوایم آقای آبی، خودمون داریم. بعدش هم در محکم به هم زد. نگاه قلوم علی به سینه در نشست. پاهاش شروع کرد به لرزیدن. سرشو به طرف عقب گردوند. اسبشو دید که ساکت و آروم سرشو تو توبره فرو برده و مشغوله. قطره های آبم رو بدنه بشکه میلغزید و به زمین میچکید. یه لبخند تلخی زد. اومد طرف گاریش. پشت سرش در همون خونه باز شد. یه خانومی وسط لنگه در ظاهر شد و گفت آهای آبی. بله خانم. شما این برج چند روز به ما آب دادین؟ مغز قلوم علی کار نمی کرد. حساب روز و هفته رو گم کرده بود. چه عرض کنم خانم؟ امروز 17 برج نه؟ چه می‌دونم والا. چرا دیگه امروز 17؟ تو تا پریروز به ما آب دادی. میشه 15 روز، درسته؟ آره خانم درسته. ببین میتونی 25 بیای 4 تومن و 5000 تو بگیری؟ چه قابلی داره خانم؟ اصلا ندین. نه دیگه، آخه ما خونمون رو دیگه لوله کشی کردیم. مبارک ان شاء الله. قلوم علی توبره رو از سر اسبش برداشت و تسمه دهنه اسب رو به دستش گرفت و راه افتاد. اسب و گاریش هم دنبالش راه افتادن. چند تا زن چادری و بی‌حجاب از کنارش گذشتن. قلوم علی سرش پایین بود اما صداشون رو میشنید. اه، این آقای آبیه ها، بیچاره نونش آجر شد. مرده شورشو ببره، با اون افاده‌هاش راحت شدیم. قلوم علی حرفی نزد. سرش پایین بود و صدای پاهای اسبش رو با صدای پاهای خودش تطبیق میداد. در یه خونه باز شد. یه مرد موقر بیرون اومد و چشمش به قلوم علی افتاد. صداش کرد که آقای آبی. قلوم علی و اسبش هر دوتا میخکوب شدن. مرد اومد طرف قلوم علی. ببخشین داداش، از امروز دیگه برای ما آب نیارین. چشم آقا، تا اینجا حسابمون چند شده؟ قابلی نداره آقا. نه قابلی نداره کدومه؟ امروز 17 برج دیگه، درسته؟ بله. تو تا پریروز به ما آب دادی نه؟ بله. دست مرد به جیب بغل کتش رفت و کیفشو بیرون کشید و از میون یه مش اسکناس ریز و درشت یه اسکناس 2 تومانی جدا کرد و کیفو تو بغلش چپوند. بعدم دستشو تو جیب پایین کتش فرو برد و چند تا سکه 1 ریالی و 2 ریالی بیرون آورد و شمرد. مجموعاً 28 ریال شد. بیا داداش، حساب ما میشه 3 تومن، یعنی بابت 15 روز، درسته؟ آره آقا درسته. این 28 زار، دیگه پول خورد ندارم. بعدم یه لبخند مصنوعی زد و گفت حالا اگه دلت میخواد 2 زارشو حلالمون کن، اگرم نخواستی هر وقت گذرت از این طرفا افتاد در بزن از خانم بگیر. چشم آقا، اصلا همش قابلی نداره. صدای پای مرد که روی موزاییکای پیاده رو فرود میومد عین پتک تو سر قلوم علی نشست. هر دری رو که میزد جوابا اینجوری بود. ببخشین داداش، از امروز دیگه برای ما آب نیارین. ما دیگه آب نمیخوایم آقای آبی، خودمون داریم. قلوم علی دوباره به راه افتاد. نمیخواست باور کنه، نمیتونست به خودش بقبولونه. چند تا بچه کنار کوچه توپ بازی میکردن. چشاشون که به قلوم علی و اسب و گاریش افتاد بازیشون رو فراموش کردن. یه چیزی تو گوشو هم گفتن و بعد یه صدا فریاد زدن دماغ سوخته میخریم، آقای آبی حالت چطوره؟ قلوم علی چیزی نگفت، سرشو به عقب گردوند و تو چشای اسبش خیره شد. صورت خودشو تو چشای حیوان دید. چشای اسبش از همیشه شفافتر به نظر میرسید، مثل اینکه یه پرده زلال اشک روی چشاش نشسته بود. دوباره راه افتاد، از سر کوچه تا ته کوچه، از این خیابون اصلی به اون خیابون فرعی. یه مبلغ پول از بابت طلباش وصول کرد، وصول بقیه مطالباتش هم به بعد موکول شد. ظهر شد، از محل پولی که داشت یکم نون و پنیر و انگور خرید. توبره یونجه خشک هم به گردن اسبش انداخت و کنار کوچه نشست. با بی‌میلی غذاشو خورد و بلند شد و افسار اسبش رو گرفت و دوباره راه افتاد. تا غروب تو کوچه ها و خیابونای اصلی و فرعی محله با اسبش و گاریش پرسه می‌زد. وقتی خورشید به کوههای مغرب نزدیک می‌شد، قلوم‌علی و اسب و گاریش به یه محوطه نساخته رسیدن. یه ویرونه‌ای بود که سه طرفش محصور بود، ولی هنوز تو اون زمین خونه‌ای بنا نشده بود. قلوم‌علی احساس کرد خسته است، دیگه پاهاش پیش نمی‌رفت. یه لحظه در خرابه وایساد، پشتش رو به دیوار داد. چشم‌اندازش باز بود و فرو رفتن خورشید و پشت کوههای مغرب می‌تونست ببینه. نگاهش تو دوردستا به دنبال یه چیزی می‌گشت. خودش نمی‌دونست چیه و نگاهش منتظر کیه. دید دلش می‌خواد هر چه زودتر خورشید غروب کنه. دلش می‌خواست اولین ستاره شب رو ببینه و موفقم شد. وقتی چشش به اولین ستاره مغرب افتاد، پشتش رو از دیوار کند و آهسته به شیر بشکه نزدیک شد. شیر رو باز کرد و آب با فشار از بشکه رو زمین جاری شد. کنار گاریش فایستاد و آرنجش رو روی لاستیکای ضرب‌دیده‌ی چرخ گاری گذاشت و به جریان آبی که از شیر روی زمین می‌ریخت خیره شد. احساس می‌کرد رگش رو بریدن و خونش رو زمین می‌ریزه. در خودش احساس رخوت و سستی می‌کرد. دلش ضعف می‌رفت. آب رو زمین راه خودش رو پیدا می‌کرد و داخل گودای محوطه زمین ناصاف می‌شد. نگاه قلوم‌علی به دنبال آبا می‌دوید. هر جا که آبا می‌رفتن، نگاه قلوم‌علی هم می‌رفت. بعضی وقتا لباش از هم باز می‌شد و یه چیزی با خودش می‌گفت. فشار آب کم 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 شد تا وایساد. قلوم‌علی طبق عادت به طرف شیر رفت که ببندتش. دستش رو برد به طرف شیر، ولی یه لحظه مکث کرد. مثل این بود که دلیلی برای بستن شیر پیدا نمی‌کرد. از عقب گاری جلو اومد. یه دستی به گردن اسبش کشید و اسب پوزش رو که تا زیر چشاش تو حفره توبره فرو برده بود با غیظ بیرون آورد. قلوم‌علی توبره رو از سر اسبش برداشت، دستش رو برد داخل توبره و یه جستجویی کرد. خندش گرفت، همونطور که دستش داخل توبره بود تو چشای اسبش که تو تاریکی برق می‌زد نگاه کرد. حیوان چقدر می‌خوری؟ از قحطی در اومدی؟ اسب گوشاشو عقب کشید. قلوم‌علی پنجه‌هاشو با محبت لای یالای اون که هنوز رو پیشونیش ریخته بود فرو برد و گفت: قصه نخور خوشگله، درست میشه، هنوز کلی طلبکاریم.